اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و الکلام فی هذه روایت یقع فی عدت جهات. الجهة الاولى، بحث ما در صحیحه زراره است که البته خب سه روایت از زراره نقل شده درباره استصحاب و فقط یک روایت مصنف در اینجا از اون صحاح سگانه ذکر میکنه. از حیث سند، همونطور که تعبیر صحیحه نشون میده، روایت عدل امامی است و مسند محسوب میشه و مشکلی سندن وجود نداره. اما از حیث دلالت مصنف مبحث مبسوطی را از کتاب حلقه ثانیه به مباحث دلالی این حدیث اختصاص داده. سه جهت رو ایشون در بحث خودشون دنبال میکنه، سه جهت رو به قول خودشون، سه منظر به این حدیث نگاه میکنند تا بتوانند دلالت این حدیث رو بر استصحاب اتمام کنند و تکمیل کنند. اما جهت نخستی که ایشون در مسئله اعمال میکند مربوط میشه به فقه الحدیث. فقه الحدیث یا فهم الحدیث به این برمیگرده که میخوایم دقیقاً بفهمیم این حدیث از چه مفادی برخوردار است. به تعبیر دیگه مراد امام از بیاناتی که در این حدیث دارن دقیقاً چیست؟ در مباحث فقه الحدیث ایشون به دو نقطه تمرکز میکنند. نخستین نکته ای که ایشون درش متمرکز میشند مربوط میشود به این تعبیری که در حدیث آمده که میفرماین هرگز نقض نکن یقینت رو به شک. آیا مگر در موارد استصحاب نقض یقین به شک صورت میگیرد که امام ما را از این نقض نهی میکند؟ به بیان فنی، امام استصحاب را حسب ادعا با تعبیر لا تنقض الیقین ابدا به شک افاده میکنند، بیان میکنند. این لا تنقض یعنی استصحاب کن. حالا مگر استصحاب نکنیم نقض یقین به شک اتفاق می افتد که برای استصحاب کردن امام ما را نهی از نقض می کنه. ببینید، وقتی یک شک نقض یقین محسوب می شه که متعلق این شک و یقین عیناً یکی باشد، یعنی شک به همون نقطه ای سرازیر شده باشد که یقین بهش تعلق یافته باشه. و حال این که در بحث استصحاب یقین ما به نقطه ای غیر از نقطه ای که شک بهش تعلق دارد تعلق یافته است. یقین تعلق یافته به حدوث، شک تعلق یافته به بقا. و اینجاست که بین اون یقین و این شک از حیث متعلق فرق است و نقض یقین به شک اتفاق نمی افته. یعنی شما یقین دارید که ساعت 10 صبح وضو گرفتید و شک میکنید ساعت 11 آیا نومی برای شما حاصل شده یا نه. این شک نسبت به نوم ساعت 11 هیچ خللی در یقین شما نسبت به وضوع ساعت 10 ایجاد نمی کنه. و بعدن خواهیم گفت به همین جهته که همزمان شما هم اون یقین رو دارید و هم این شک رو. یعنی همچنان یقین به وضوع ساعت 10 دارید و همچنان شک در نوم ساعت 11. اینجاست که فرق بین مجرای قاعده یقین با قاعده استصحاب روشن میشه. در بحث قبل اشاره کردم در قاعده یقین نقض یقین به شک اتفاق میفته به جهت وحدت ذاتی و زمانی متعلق یقین و شک، چون متعلق یقین و شک در قاعده یقین نه فقط ذاتن که زمانن هم یکی بود، در همون عدالت روز جمعه ای که یقین داشتی شک میکنی، لذا تعبیر میکردن به شک ساری قاعده یقین را. اسم دیگه شو شک ساری، شکی که سرایت میکرد، نقض میکرد یقین را نام مینهادند. بنابراین در مجرای قاعده یقین این نقض اتفاق میفته، اما در مجرای قاعده استصحاب این نقض اتفاق نمیفته، بلکه یقین در کنار شک مینشیند. شک هیچ مزاحمتی برای یقین ایجاد نمیکنه، چون زمانهای متعلق در این دو متفاوت، زمان یکی سابق، زمان دیگری لاحق. نکند این حدیث لا تنقض الیقین ابدا به شک ناظر به قاعده یقین باشه، و ما به اشتباه روی قاعده استصحاب داریم تطبیقش میدیم. ایشون در ادامه میفرمایند که عجله نکنید. درست است که در استصحاب نقض یقین به شک حقیقتا اتفاق نمیفته، اما این نقض عرفن و به عنایت عرفی با حذف عنصر زمان از متعلق یقین و شک اتفاق میفته. یعنی عرف وقتی که شک در بقای چیزی می کند که به حدوثش یقین داشت، این شک خود رو ناقض اون یقین قلم داد می کند. این سبک و سیره عرفه، روش و دیدن عرف مبتنی بر همون تسامحات عرفی که جاری و ساری در همه سیره های عرفی و عقلایی هست. یعنی از یه جهت که نگاه حقیقتگرا و مبتنی و دقت عقلانی است نقص نیست، اما از جهت دیگر که مبتنی و نگاه عرفی و تسامحی است نقص هست. اما باید مفاد حدیث رو بر همون نگاه تسامحی عرفی هم کنیم، نه نگاه دقیق عقلی. ایشون میگه اگر این زاویه عرفی رو معیار قرار بدی، میبینی نقض اتفاق میفته اگر استصحاب نکنی. پس میشود تو را دعوت به استصحاب کرد با نهی از نقض، با لا تنقض الیقین ابدا به شک، چون نقض با عدم استصحابه. پس دعوت به استصحاب با نهی از نقض. بسیار خوب، خود ایشون به اندازه کافی در تطبیق نسبت به این نقطه توضیح دادند. از قسمت هایی است که توضیحات ایشون کافی وافیه، دیگه از خارج بیش از این معطل نمیشه. ول کلام و فی هذه روایه، یعنی صحیحه زراره، یقع این کلام بحث نزاع فی عدت جهات، در چند جهت که سه جهت رو مصنف بررسی میکنه. الجهت الاولى في فقه الروايه، جهت نخست در فهم روایت. قبلا گفتم فقه یعنی فهم، فقه الحديث یعنی فهم حدیث. خود معنای فقه در لغت فهم عمیق، در فهم روایت، نه بررسی فقهی روایت ها. معنای فقه الحديث و فقه الروايه فهم روایت، ولی اینکه این حدیث هیچ ربطی به وادی فقه نداشته باشه. بسیار. به تحلیل مفاد قولهی، انگوش و قسمتی میذاره که دقیقاً محل استنباط قاعده استصحاب. اونجا که از امام سوال میکنه که آیا این شخصی که شک در خواب کرده باید مجدداً وضو بگیری یا نه، امام فرماید نه، واجب نیست تا وقتی یقین کند که وضوش نقض شده با این نوم، و الا یعنی اگر یقین نکند، در عبارت و الا ان لم یستیقن، اگر یقین نکند که خوابیده یا نه، فانه علی یقین من وضوئه، پس او نسبت به وضوء خود یقین دارد، از نوع وضوئش متیقن. و لا ینقض الیقین به شک، و نقض نمی کند یقین را به شک. این تعبیر قبلا هم بود، اما گفتم در نسخه اصلی اینجور نیست. لا تنقض الیقین ابدا به شک آمده. متطبق اون چیزی که مصنف اینجا آورده لا ینقضی یقینا به شک، اینجا می شود جمله خبریه مستعمل در مقام طلب، جمله خبریه مستعمل در مقام طلب. جملات مثبت رو در مقام طلب شی به کار میبرند، طلب فعل به کار میبرند. جملات منفی رو در مقام طلب ترک فعل به کار میبرند. اینجا لاینقضی. مثلا شما میگید که نمیری دست به این لیوان بزنی، نمیری نرو، شکل خبری داره، جمله خبری است، اما فی الواقع طلب ترک.
تأکیدشون
بیشتر میشه. بعضی هم معتقدن که تأکیدش بیشتر از اون جمله است که اساسا وضع برای طلب شده، یعنی میروی این کار رو انجام میدهی از این که برو انجام بده قوی تر طلب رو افاده میکنه. نمیروی و دست نمیزنی از این که نرو دست نزن قوی تر افاده طلب میکنه، ظهور مستحکم تری دارد. بسیار خوب. و ذالک بالکلام و این فقه و روایه یا این تحلیل میشه به هر دو زن. فقه روایت به تحلیل مفاد این قول امام بود دیگه، حالا اون فقه و روایه این تحلیل به سخن گفتن در دو نقطه خواهد بود. نقطه نخست، انهو کیف اعتبره، چگونه اعتبار شده است. اگه اعتبار خوندید بعد به امام بزنید، مطابق خب چون هیچ تعظیمی نسبت به این فاعل نشده علیه السلامی اینی چیزی ننوشته، لذا ما مجبور میخونیم که شأن امام هم محفوظ بمونه. چگونه اعتبار شده است؟ بناء بر شک نقض یقین. فرمودن لا تنقض یقین ابدا به شک. اینجا شک ناقض یقین به حساب آمده، اعتبار شده. چگونه به حساب آمده است؟ بناء بر شک نهادن، به تعبیر دیگه استصحاب نکردن. بناء بر شک نهادن یعنی استصحاب نکردن، استصحاب بناء بر یقینه. این چطور می شود نقض یقین باشه در حالی که یقین به طهارت است در مرحله حدوث، اینکه ساعت ده وضو گرفتم. و این یقین لا یتزعزع، لا یتزعزع خبر ان است. این یقین متزعزع نمی شود، یعنی لرزان نمی شود، سست نمی شود، به شک در حدث بقاء. پس یقین به طهارت در محلی حدوث سست نمی شود با شک در حدث در مرحله بقا. به تعبیر خیلی سلیس، یقین به حدوث طهارت با شک در بقا طهارت متزعزع نمی شود. اونجوری باید معنا کنه. بسیار. فلو ان المکلف فی الحالت المفروضت فی السؤال، فرض شده بود در سؤال زراره، مکلفی بود که وضو گرفته بود، شک میکرد خوابیده یا نه. اون رجل اگر لو بنا نهد این مکلف علا انه محدث، این که محدثه و واجب الوضوعه، لما کان ذالک، این بناء او منافیاً لیقینه، منافات با یقینش نداشت، یقین داشت ساعت ده وضوع داره، او خود رو واجب الوضوع میدونه به اعتبار ساعت یازدهی که نوم مشکوک براش اتفاق افتاده. مثلا شما اگه ظرفی رو بر من شسته باشید، بعد من این ظرف رو مجددن بشورم برای اینکه استفاده کنم، وقتی به شما بر میخوره که هیچ اتفاقی بعد از شستن شما نیفتاده باشه، اما اگر بعد از شستن شما این ظرف از دست من افتاد زمین، حسابی به زمینی کرد که آلوده است. اینجا شستن مجدد بنده و بناء بر کثیف بودن این ظرف از سوی بنده باعث برخوردن به شما نمیشه، چون اینجا اتفاقی افتاده است که قضیه رو عوض کرده. اینجا پای نومی در میانه که پای شک در مسئله را به میان کشیده، نوم مشکوک باعث شده اون یقین دیگر. لأن الیقین بالحدوث لا ینافی الارتفاع، لا ینافی عدم البقا. وضوع که ابدی نیست، شما یقینی به حدوث دارید، بله حادث شده، نگفتیم حادث نشده، سخن این است که این حدوث باقی است یا باقی نمانده، اون ظرف شسته شد. سخن یعنی است که آیا با اصابه بر روی زمین کثیف شد یا نشد. لا ينافي ارتفاع طهارت را. فکیف یسند، مسند کی بود؟ امام بود. چگونه اسناد داده شده است در لسان امام؟ نقض یقین به شک، یعنی لا تنقض یقین ابدا به شک. و تحقیق این است که شک نقض میکند یقین را تکوینن. کجا؟ زمانی که تعلق بگیرد این شک به نفس متعلق یقین، به نفس ما تعلق، به نفس اون چیزی که تعلق دارد به آن یقین. بنویسید به نفس ما تعلق به یقین ذاتن و زمانن،
یعنی به همون یقین خود اول،
به همون متعلق یقین، همون چیزی یقین بهش تعلق. بله، اصلا اصل حدوث برای تو مشکوک بشه. به تعبیر دیگه وقتی که متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکی باشه. اما اذا تغایر المتعلقان، متعلق یقین و شک، ولو زمانن، ولو زمانن، فلا تنافی بین الیقین و الشک. تا بخواد لیکونه این شک ناقضن و تفسیر و هادمن، این نابود کننده هدم و نابود کننده یقین باشه. روشن عبارات دیگه؟ بله.
واو تفسیری فرمودید؟
هادمن تفسیر ناقضنه. بله
ناقض دوستان من نمیشه یعنی ناقصش کنه، شلش
نه
کنه.
نه ناقص قیل از ناقضه، ناقضه نقض کننده، از بین برنده. دقیقا تفسیری. بسیار خوب. و علی هذا الاساس نعرف، میشناسیم که ان شک فی قاعدت الیقین ناقض تکوینی للیقین، یقینی که مفترض است در قاعده یقین، فرض شده در قاعده یقین، حتی قاعده است که محققین قبولش ندارند. شبه قاعده یقین برمی کرده. چرا؟ لوحدت متعلقیه ما ذاتن و زمانن. یه توضیحات شو دادیم در طی این جلسه و جلسه قبل دار. و ان شک فی مورد الاستصحاب، این ان شک عطف بر اون ان شکی بالاست، نعرف اینجا هم میاد. نعرف ان شک فی مورد الاستصحاب نیست ناقض تکوینی و حقیقی. این کلمه تکوینی که اینجا هست و قبلا هم آورده بود در مقابل اون نقض عرفی است که انشالله تاقف بعدی خواهد آمد، نیست ناقض تکوینی یقینی که فرض شده است در استصحاب. فیه به چی برمیگرده؟ استصحاب، چون مذکره مذکر آمده، فیها به قاعده یقین برمیگشت. لن احدهما که یقین باشه، احد یقین و شک در استصحاب، احدهما که یقین باشه متعلق بالحدوث، والآخر که شک باشه متعلق بالبقا. والآخره عطف بر احدهماست. و لهذا، یعنی به جهت چی؟ به جهت عدم نقض تکوینی یقین به شک در مورد استصحاب، به جهت عدم نقض، بخواه به لیس ناقضن والا، یجتمعان اون یقین به حدوث و این شک در بقا فی وقت واحد. همین الان قسم از عباس بخورم ساعت 10 وضو گرفت، در این حال هم باز قسم میخورم که شک دارم آیا ساعت 11 وضو من باقی است یا باقی نیست. هر دوشو دارم الان، هم یقین و هم شک. ولیکن مع هذا، یعنی مع عدم نقض تکوینی، با وجود اینکه نقض تکوینی در مورد استصحاب تحقق پیدا نمی‌کنه، قد یسند النقض الى هذا الشک، گاهی اوقات نقض یقین اسناد داده می‌شود به این شک، به شک در بقا. فیقال، پس گفته می‌شود ان این شک در بقا ناقض للیقین بل حدوث، یعنی این شک ناقض اون یقین. چطوری همچین اسناد داده میشه؟ به اعمال متعلق به یسنده، یسند فیقال، متعلق به یسند و یقال هم میتونه باشه به هر دو. به اعمال عنایت عرفیت، با اعمال یک عنایت عرفی، یعنی از اون نگاه دقیق تکوینی بیا بیرون به نگاه تسامحی عرفی پناه ببر.
نگاه تکوینی الان مثل همون نگاه عقلی و نگاه عرفی نیست؟
عالم تکوین رو نمیشود با تسامحات و عرفی خلق کرد، مثل عالم فیزیک، شیمی. عالم تکوین عالم دقت عقلی و دانشمندی است به اصطلاح. عالم عرفی همین عالمی است که در بین ما هست. مثلا دست شما الان پاک شده از خون به واسطه آبی که رو این دست گرفتی. این پاک شدن دست از دمی که روی انگشت شما بود به نگاه عرفی تسامحیه، ولی از نگاه تکوینی دانشمندی با میکروسکوپ هنوز ذرات خون در دست شما قابل مشاهده است. به صرف آب گرفتن و حتی با صابون شستن و حتی با الکل پاک کردن تمام ذرات قابل رؤیت در میکروسکوپ حذف نمیشه. وحیه و این عنایت عرفی، یه به عنایت عرفی برمیگرد. ان تلغا این است که القا شود عنصر زمان، ملاحظت و زمان. زمان رو بکش بیرون از متعلق یقین و شک، چون تنها عاملی که باعث اختلاف متعلق این دو می شد زمان بود دیگه، زمان سابق و زمان لاحق. اینو بکش بیرون، ذات اینها یکیه، ذات متعلق یقین و شک یکیست. این که القا شود ملاحظه زمان، زمان لحاظ نشود. فلا نقطع، وقتی که القا کردیم ملاحظه زمان را دیگه تقطیع نمی کنیم. لا نقطع او، تقطیع نمی کنیم شیء را، یعنی طهارت را در مثال ما به حدوث و بقا. نمیگیم نسبت به حدوثش یقین داریم، نسبت به بقایش شک داریم، بلکه این طهارت نسبت بهش یقینی بود که حالا جاش شک نشسته. به تسامح عرفی یکی بیشتر نیست. بل نلحظه، بلکه لحاظ میکنیم این شیء را، این شیء را به ما هو امر واحدون، نه اینکه دو امر حدوث و بقا باشه، یک هم بیشتر نیست. ففی هذه الملاحظه که با حذف عنصر زمان صورت گرفته، یورا دیده میشود شک و یقین. واردین مفعول یوراست، مفعول دومشه، دو مفعولیه. دیده میشوند وارد بر یک مذهب، واف تفسیره، تفسیر مذهب واحده، و متعلق فارد، فارد از فرد میاد، نه یعنی واحد،
یعنی متعلقی که زمان نداره دیگه.
آره دیگه، وقتی که فارد یعنی واحد، نه معنای واحد و فارد یکیه، اما خب وقتی زمان رو حذف کردید متعلق شما یکی بیشتر محسوب نمیشود، چون دیگه ذاتن یکی بودن، زمانن دوتا، اون عنصر اختلاف رو حذف کردید، پس فقط وحدت ذاتی اینجا مانده. یه تفنن عبارتیست و الا متعلق فارد همون مصب بن واحد، مصب به یقین و شک، نقطه‌ای که یقین و شک برش ریخته میشه. مصب به یقین و شک همون متعلق یقین و شکه. پس صحیح هست به این اعتبار عرفی. چی صحیحه؟ اسناد نقص به شک، همون کاری که امام کرده. فکن نشکه نقضه، که ان شک نقض کرده یقین را. و به این اعتبار یورا ایزن دیده می شود همچنین. یورای قبلی رو داریم، یه یورا ایزن همینجا میاریم. دیده می شود همچنین که ان یقین و شک غیر مجتمعین. توضیحات اضافه است، اینقدر دیگه نمیخواستشون توضیح بده. به این نگاه، به این اعتبار عرفی، یقین و شک غیر مجتمع به حساب میان. یعنی اگر شک بیاد وسط یقین نیست، این غیر مجتمع بودن. یعنی از نگاه تکوینی وقتی زمان رو حذف بکنیم از متعلق ها، وقتی که یقین و شک رو با لحاظ زمان موجود در متعلقشون بسنجیم، این دو قابل اجتماع بودن، همزمان که یقین داشتید شک هم داشتید. وقتی عنصر زمان رو بکشید بیرون از متعلق این دو، اینجاست که دیگر یقین و شک شما با هم جمع نمیشه. میگیم فلانی تو الان یقین به طهارتت داری یا شک در طهارت؟ میگه شک در طهارت. میگه هر دو. میگه شک کرده، میگه نیست که کنه جمع نمیشه، هم در فرض سائل این است که این دو با هم جمع نمیشه، لذا با یا میاره و هم در جواب مجیب این فرض عدم اجتماع لحاظ شده. آره دیگه، میگه یقین و شک با هم جمع نمیشه، به این اعتبار که ما تو ذهن خودمون به تسامع عرفی میگیم که دیگه اون یقین از بین رفت، الان دیگه شک دارم،
همون نمیدونه شما دقیقا میشه. آره. حسابش براحت چاره میکنه.
کما هوال حال و فی کل منقوز مع ناقضه، کما هوه این عدم اجتماع، هوه به عدم اجتماع برآمده ای از غیر مجتمعین میخوره. کما هوال حال فی کل منقوز مع ناقضه، همونطور که این عدم اجتماع وضعیت هر منقوزی با ناقضشه، هیچگاه چیزی که ناقض شیء دیگه است با اون شیء جمع نمیشه، مثلا اسید و باز هیچ وقت نمیشود اسید و باز با هم جمع بشن. و علا هازل اساس، بر همین اساس است که جرد تعبیر جاری شده از تعبیر در روایت، یعنی تعبیر امام در روایت همین اساس جریان یافته و القا شد. فا اسنده، مجهول میخونیم، اگه اسنده هم خوندید به امام باید بزنید، اسنده نقض و الی شک، اسناد داده شده است نقض به شک. و نهی شده است نهیه ان جعل چی شک ناقضن لچی لیقین. اگه نها هم خوندید مثل اسنده باید به کی بزنید؟ امام. و نها ان جعل شک ناقضن، مشخصه دیگه ناقض یقین، رو همین اساس. خیلی خوب مطلب روشنه. اما نقطه دوم در فقه الحدیث مربوط میشه به جمله شرطیه دست و پا شکسته ای که در حدیث هست، از این جهت که نه شرطش و نه جوابش هیچ کدام و حتی خود ادات شرط هم به شکل ادغام شد و نه به شکل واضح در روایت وجود داره. ببینید روایت رو، میگه که و الا فانه علی یقین من وضوئه، فانه علی یقین من وضوئه. وقت در ادامه چی میفرماد؟ ولا ينقض اليقين ابدا بشک. عبارت های سرد دو صفحه قبل بودن از چاپ های ما. با این قسمت میخوایم بحث بکنیم. اینجا الا ان لاست، ان لاست و ان ادات شرط، ادات شرط هم یک جمله شرطیه میخواد، یک جمله جوابیه. جمله شرطیش چیه اینجا؟ از جمله شرطی فقط یه لا باقی مونده، ان لا، یعنی ان لم یستیقن انه قد نام به تعبیر بنده. یه همچین جمله شرطی اینجا بوده، حذف شده، جاش یه لا آمده، شده الا. این از این. اما جزا، جزای این ان لم یستیقن انه قد نام چیه؟ سه تا احتمال مصنف اینجا مطرح میکنه راجع به جزا. احتمال اولی که ایشون ذکر میکنه اینه که جزا محذوف باشه و در تقدیر. چیه که در تقدیر است؟ فلا یجب الوضوء ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نکرده که خوابش برده، فلا یجب الوضوء علیه، بر او دیگه وضوء واجب نیست. خب ظاهرا یک جمله شرطی است با معنای مناسب. سوال اینجا فانه علی یقین داریم که با فا آمده بلا فاصله بعد از الا، میگه و الا فانه علی یقین من وضوعه. خب پس این انو علا یقین من وضوع چی کار میشه این وسط؟ شما جزاء رو یک جمله مقدر دانستید، پس نقش این جمله مصرح چیه؟ ایشون میفرماین که این تعلیل جزاء محذوفه. جزاء چی بود؟ لا یجب الوضوع. چرا؟ فانه یعنی لانه علا یقین من وضوعه، چون او یقین به وضوعش داره، چون یقین به وضوعش داره. به تسامح عرفی این یقین هنوز باقی است. یا یعنی اینکه تعبدن یقین به وضوع دادن، بحثش بعدن میاد. پس این میشه علت برای اون جزایی که حذف شد. اما خب واقعیت این است که در اینجا دو تا اشکال شده. در مورد احتمال اول که بگیم جزا مقدره، دو تا اشکال شد. اشکال اول مبتنی بر اصل عدم تقدیره. هر گونه تقدیری خلاف اصله و این احتمال برخلاف اصل عدم تقدیره. اصل نسب متکلم تمام الفاظ ملحوظه اش را مذکوره کند، به تقدیر و ننهد. این اصل قانون محاوره است به اصطلاح. و ثانیاً این که یک تکراری طبق این تقدیر شما در روایت اتفاق میفته. چه تکراری؟ ببینید در حدیث شریف امام فرمودن که لا حتی یستیقن انه قد نام. این لایی که امام فرمودن با توجه به مقام تخاطب و سؤالی که جناب زواره کرده، یعنی لا یجب علیه الوضوء، چون سوال میکنه آیا باید وضوء بگیری یا نه، آیا این نوم ناقض وضوء شد یا نه. امام فرمودن چی؟ لا. لا یعنی این که این نوم ناقض وضوء نیست. به بیان دیگر یعنی این که بر او وضوء گرفتن واجب نیست. پس این لایی که قبل از این فقره محل بحث آمده، لا یجب علیه الوضوء رو افاده میکنه. حالا شما آمدید علاوه بر اون در تقدیر گرفتید یه لا یجب علیه الوضوء رو. اینجاست که یک مفاد از سوی امام دو بار بیان شده، تکرار شده. یک بار با اون واژه لایی که اول پاسخشون به زواره بیان فرمودن، یک بار هم در قالب جمله مقدر، و تکرار هم خلاف اصله. میشه از این هم یک مخالفت با اصل در آورد. اصل در محاورات همونطور که عدم تقدیره، عدم تکرار هم هست. به بیان دیگر اصل در محاورات تأسیسیت، نه تأکیدیت و تکرار. تأکید و تکرار برخلاف روش وقلاست، بعد بالاخره قرینه ای داشته باشه. ایشون هر دو اشکال رو اینجا جواب میدن، هر دو اشکال رو، اولا و ثانیا. اولا اینکه شما میگید تقدیر خلاف اصل، بله، به شرط اینکه قرینه ای بر این تقدیر به شکل متصل وجود نداشته باشه. اما ما اینجا قرینه متصل داریم بر اینکه اون شیء مقدر چیست دقیقاً، مقصود از اون شیء مقدر چیست. وقتی قرینه ای بتواند اون گفتمان مقدر، اون واژگان مقدر بر ما معین و مشخص بکنه، دیگه تقدیر اون خلاف اصل نیست. چطور؟ امام در همون اولی که میخواستن پاسخ زواره رو بدن با واژه لا مشخص کردن که وضوع بر این شخص واجب نیست. این مطلب رو صریحاً مستقیماً القا کردن که وضوع واجب نیست. پس این جمله شرطیه درسته که مقدره، اما با قرینه تبیین شده. به قرینه لا کاملا مشخصه مراد از این چیست؟ عدم وجوب وضوع. بلکه اصلا چیزیه من میخوام بهتون بگم، تقدیر این فصاحته، جایی که اون شیء مقدر بیان شده باشه، تبیین شده باشه. کسی که بخواد تمام اون محافظ ضمیر خودش رو بیان کنه، ذکر بکنه، چیزی رو برای تقدیر نگذاره، کلامش ادیبانه نمیشه. شما اگر در زبان عربی و فارسی به اشعار شعرا و ادبا مراجعه کنید پر از تقدیراته، تقدیرهایی که البته قابل فهم و قابل شناخته از وجود قرائنی که خود شاعر گنجانده. خب بر همین اساس ما جواب اشکال دوم رو هم میدیم، اشکال تکراری بودن. ببینید تکراری بودن هم خلاف اصل، دیگه متکلم دو جمله را بیان کرد که احتمال بدیم جمله دوم تکرار اولی است یا افاده مطلب جدیدی است. اصل چیه؟ اصل این است که افاده مطلب جدیدی باشد. اصل تأسیسیت نه تأکیدیت و تکرار. اما نکته اینه که این اصل در جایی مطرحه که هر دو جمله مورد تصریح واقع شده باشن، نه اینکه یکی مقدر دیگری مصرح.
نقطه
ضعف
این قول اینجاست.
بله اینجا یک جمله کاملا مقدره، اشکال نداره شما یک معنا رو دو بار در کلام بگنجانی که یکی از این دو بار مورد تصریح قرار نگرفته باشه بلکه مورد تقدیر واقع شده باشه. و این هیچ اشکال نداره، چیزی نیست که بخواد مورد مناقشه باشه. به عبارت دیگر وقتی که زحمت گفتن لفظ از لسان متکلم تحمل میشه، اصل بر این میذارن که او این زحمت رو متقبل شده برای بیان، برای تصریح که مطلب جدیدی افاده کنه، وقتی که مقدره که چیز نگفته که. لذا اصل عدم تکرار راجع به واژگان مذکور و مصرحه، نه واژگان محذوف و مقدر. این جور تکرارها برخلاف طبع عقلا نیست، به تعبیر دیگه اصلا موضوع صدق نمی کنه. موضوع اصالت و عدم تکرار، این تکراری اصلا وجود نداره. وقتی که یک لفظ مقدر است و یک لفظ مصرح و هر دو یک معنا افاده میکنن، تکرار وقتی است که هر دو مصرح باشن، وقت میگیم تکرار کرد. خب این چند خط رو هم بخونیم تا برسیم به احتمال دوم. النقطه الثانیه فی تحدید، یعنی تعیین عناصر جمله ذکر شده ای که وارد است در کلام امام، جمله ای که وارد شده در کلام امام. شاید بشه گفت المذکوره صفت جمله است، الوارده صفت عناصر. نمیدونم بشه اینجور تفسیر، اگه بتونید اینو
صفت باشه صفت بگید،
میشود هم صفت بعد از صفت باشه. عناصر جمله، عناصری که ذکر شدند و وارد شدند در کلام امام، یا جمله ای که ذکر شده است و وارد شده است در کلام. خب به یک معنا میشون وقت مذکوره و وارده، همون اصل عدم تکرار اینجا هم میاد. به هر حال عناصر جمله مذکوره، مذکوره این جمله که بالا اشاره کردیم، عناصری که الواردته، وارد شدن در کلام امام. خیلی سخت نگیم ولی امرو سهلون به قول علما. فانها، یعنی این جمله، جملتون شرطیتون و شرط فیها، کدوم جمله داره میگه؟ حواستون هست دیگه، اون الا، چیزی که از این جمله باقی مانده الا است. و الا فانه الا یقین من وضوعه. و شرط در این جمله شرطیه هو ان لا یستیقن انه قد نام. ممکنه ان خونده بشه و هو تو گیومه، ان لا یستیقن انه قد نام. بسته به چاپتون دادم دارم این همزه رو بالا گذاشته یا پایین؟
ان گذاشته.
اگر ان گذاشته باشه ان لا یستیقن مضمون جمله رو آورده، اگر ان گذاشته باشه خود جمله رو ساخته. ان لا یستیقن انه قد نام به دو جهت ان بهتر از انه. یکی این که میخواد شرط رو بیان کنه، در مقام بیان شرط دیگه خود ادات شرط نیازی به ذکر ندارد، لذا ان نیاز نیست، ان میگی. و دو این که همونطور که از خارج گفتم بهتر از جمله شرطی با لم بیاد، ان لم یستیقن، نه ان لا یستیقن. از حیث اون فصاحت و بلاغت ادبی الا جایگزین ان لم، نه ان لا. الا که میگن در واقع ادغام شده ان لمه، ادغام شده ان لمه، اما خب به شکل الا خونده میشه. شاید به این جهت که لم مثلا خودی سخت بوده تلفظش. و اما الجزا، شک تکلیفش معلوم، این که یقین نداشته باشه به خوابیدن. اما جزا چی؟ ففیه ثلاثه احتمالات، سه احتمال هست. یک، الاول ان یکون محذوفن، جزا محذوف باشه. و مقدرن، تفسیر محذوف مقدر. و تقدیره فلا یجب الوضوع باشه. ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب الوضوع علی. و یکون قوله فانه علا یقینن، این جمله که بعد آمده، یکون این قول تعلیلن، خبر یکون تعلیلن للجزاء المحذوف، زیاد میاد که انه معنای لانه باشه، مثلا وقتی با فا بیاد میاد فانه فلان لانه فلان، این تعبیر خیلی مرسومه، تو کفایه و جای دیگه هم هست. فقط یلاحظ اشکال می شود الا این احتمال اول، ذالک به احتمال اول میخوره. قد یلاحظ یک انه التزامون به تقدیر، این التزام به تقدیره و هو خلاف الاصل فی المحاوره، برخلاف اصل در محاوراته. ثانیاً والتزامون به تکرار، التزام به تکراره. چرا؟ لأن عدم وجوب الوضوء یکون قد بین مرتن قبل الجمله الشرطیه، قبلا بیان شده با عبارت لا، لا حتی یستیقن انه قد نام، با این تعبیر. اون لا یعنی چی؟ این لا یجب دیگه در مقام تخاطب، آیا واجبه یا نه؟ ما میگه لا، این لا یجب. و مرتن فی جزاء حل مقدر، یک دفعه مرتن قبل از جمله شرطیه با لا افاده شده، و مرتن اخرى فی جزاء حل مقدر، در جزاء مقدر اون جمله شرطیه. ها به چی برمیگرده؟ جمله شرطیه. اصل تأسیسیت نه تأکیدیت، در واقع تکرار خلاف طبع عقلایی است، همونطور که تقدیر خلاف اصل عقلایی بود. و تندفع الملاحظات الاولى، اشکال اول پاسخ میگیره به اینکه تقدیر در مثل مقام نیست برخلاف اصل. چرا؟ چرا خلاف اصل نیست؟ لوجود قرینه متصل، ها منفصل فایده نداره، اتکا به قرینه منفصل بکنید، چیزی رو مقدر بگیرید قرینه که بعدها ها میخوای وزید بیاری، این میشه خلاف اصل. اما خب با وجود قرینه متصل بر تعیین تقدیر و تفسیره و بیان تقدیر، بیان عطف تفسیره و تعیینه، این دیگه، این تقدیر دیگه خلاف اصل نیست. حیث و سره به عدم وجوب الوضوء قبل الجملت شرطیه، ببخشید قرینه متصل کجا بود؟ این حیثو میخواد قرینه متصل نشون شما بده، اونجایی که تصریح شده به عدم وجوب وضوء با واژه لا قبل از جمله شرطیه مباشرتن. من احساس میکنم این مباشرتن همون متصلن والاست، قرینه متصل حیثو سره مباشرتن مستقیمن به عدم وجوب وضوع در قالب چی؟ لا. بس مباشرتن احتمال داره معنای متصلن رو بیان کنه که قرنی متصل بشه. ممکنم هست که مباشرتن بدون جمله شرطیه، یه وقت هست در قالب جمله شرطیه ما بیان میکند عدم وجوب وضوع را به این شکل می فرماید اگر یقین به نوم نداشت پس وضوع واجب نیست، یا خاص مستقیما این عدم وجود وضوع بیان میکنه، نه در قالب جمله شرطیه بلکه در قالب یک قضیه، قضیه غیر شرطیه. اون لا، لا یجب الوضوع. به هر حال مباشرتا قید سره است، تصریح شده و عدم وجود وضوع قبل از جمله شرطیه متصلن، یعنی متصل به جمله شرطیه یا مباشرتاً و مستقیماً تصریح شده، نه در قالب جمله شرطی بلکه صریح مستقیم خود اون عدم وجود وضوع بالا افاده شده. و تندفع الملاحظت و ثانیه، به این که تکراری که ملفق است، تلفیق شده است از تصریح که بالاست و تقدیر که با لایجب الوضوع مقدره، تکراری که بخواد ملفق و تلفیق شده باشه از تصریح و تقدیر، لیس علی خلاف طبع، این برخلاف طبع عقلا و اهل محاوره نیست، و لیس هازا تکرارن حقیقیه، اصلا این تکرار محسوب نمیشه، اصلا این بیه نمیگن تکرار، به تعبیر دیگه اصلا موضوع صدق نمی کنه. این تکراری اصلا وجود نداره. وقتی که یک لفظ مقدر است و یک لفظ مصرح، تکرار وقتی است که هر دو مصرح باشن، وقت میگیم تکرار کرد. فهذا الاحتمال لا غبار علیه من هذه الناحیه، پس این احتمال غباری برش از ناحیه تکرار نیست. من هذه الناحیه، ناحیه تکرار، این خلاف طبع نیست. خیلی خوب، این احتمال چندون بود؟ اول. از ثانی یعنی احتمال بفرمایید دوم. احتمال دوم در مسئله، احتمال دوم چی میگه؟ احتمال دوم میگه که جزا همین فانه علی یقین من وضوئه باشه، که دیگه مقدر هم محسوب نمیشه. و الا و ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوئه. همین روشن، اصل عدم تقدیر هم اینجا هیچ منافاتی با احتمال ما نداره. اما یه مشکل وجود داره و اون این که هیچ ربطی بین شرط و جواب دیگه شما نمیبینید. ربطی که بین شرط و جزا سبب تعتبیه دیگه، این جزا باید متعتب و شرط باشه، جزا متعتب و شرط باشه. دقت بکنید، جمله رو بسازید. ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداشت که خوابش برده، فا انهو علا یقین من وضوع، پس او یقین دارد که وضوع دارد. عدم یقین به نوم چه ربطی به یقین به وضوع داره؟ ربطی به هم نداره. این ارتباطش چیه که میگه اگر او یقین به نوم نداشت پس یقین به وضوع داره؟ نداشتن یقین به نوم معناش یقین داشتن به وضوع نیست. می شود من شک در نوم داشته باشم، شک در وضوع. اینجاست که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می فرمایند که ما برای اینکه این ربط بین شرط و جزا رو ایجاد کنیم، باید حمل بکنیم جمله جزا رو بر اراده انشاء، انشاء حکم، یعنی یک شکل انشائی به جمله جزا بده. امام نمیخوان خبر بدن، بگن هر کس یقین نداشت به نومش پس تکوینن یقین دارد به وضوعش، خیلی، بلکه میخوان حکم برای این شخص صادر کنند، انشاء کنند. میخوان بگن هر کس که یقین به نوم بعد از وضوعش نداشت، تعبدن موظف است که خود را متیقن از ناحیه وضوع ببیند، میشه حکم. وقت ربط کاملا مشخص میشه، ربطش ربط موضوع و حکمه. میگیم که ان کنت مستطیعا فیجب علیک الحج، ما بی ربطن به هم؟ نه، کاملا مرتبطن. اینجا میگیم ان لم تستیقن به نومک فیجب علیک ان تبنی علی الیقین من وضوئک، اگر یقین به خوابت نداشتی واجب است بنا بگذاری که وضوء ده. کاملا مرتبط میشه، یجب علی جمعی حکمش میدیم. منطقه ما به جایی که از الفاظ انشائی استفاده کنند، سبک خبری به کار بردن. فانه علی یقین من وضوئه، این شخص یقین بر وضوع خود دارد، یقین از ناحیه وضوع دارد. اشکال هم ندارد که جملات خبریه در مقام انشاء به کار بره، اشکالی ندارد. فقط نکته ای که وجود داره نسبت به اینجا این است که به هر حال جمله خبریه، جمله‌ای که وضع شده برای اخبار، اصل آن است که در معنای خبری به کار برود. اراده انشاء از جمله موضوع برای اخبار خلاف اصله، مگر اینکه قرینه ای در وسط باشه. اینم یه قواری است به قول آیسر که روی احتمال دوم می نشینه، و الا اگر یقین تعبدی باشد به معنای وجوب بناء مکلف بر این که همچنان یقین داره در وقتشه و همچنان معیار عملش رو یقین سابق قرار بده، ارتباط بین شرط و جزا کاملا رعایت میشه. الثانی یعنی الاحتمال الثانی ان یکون الجزاء قوله خبر یکون فانه على یقین من وضوعه، این باشه. فیتخلص مجهول به خود، تخلص حاصل می شود. بذالکه یعنی به بودن جزا قوله فلان، به خود به ان یکون فلان، پس تخلص حاصل می شود. به این احتمال دوم از چی تخلص حاصل می شه؟ از تقدیر، از این درد تقدیر. دیگه با اصل عدم تقدیر مواجه نمی شه و همچنین تکرار، این قصه تکرار هم دیگه مطرح نیست، اون هم دیگه مشکلی نداره. لکن یولا حواهی نه زن، ملاحظه می شود، اشکال گرفته می شود، حین ازن حین کون جزا فلان، وقتی بخواد جزا فلان باشه. این که هیچ ربطی بین شرط و جزا نیست. چرا؟ لوضوح این که یقین به وضوع، یقین به حدوث وضوع مترتب نیست تکوینن، تکوینن بنویسی، مترتب نیست تکوینن بر عدم یقین به وقوع نوم. تکوینن یقین داشتن به وضوع مترتب و یقین نداشتن به نوم نیست. می شود کسی یقین به نوم نداشته باشه، یقین به وضوع هم نداشته باشه. اتفاق قاعدش هم همین، وقتی شکی در نوم کنی شکی در وضوع هم بکنی. بلکه هوه یعنی چی؟ این یقین به وضوع داشتن، این یقین به وضوع داشتن ثابت است الا ای حال. یعنی چه؟ استیقن انه قد نام، چه؟ لم یستیقن انه قد نام الا ای حال. این هم چه یقین داشته باشه خوابش برده، چه یقین نداشته باشه به این قضیه، برای او یقین به حدوث وضوع دارد. گفتم بقل وضوع چه بنویسی؟ حدوث بنویسی. یقین به حدوث وضوع رو دارد. و من هنا یتعین حین ازن، از همین جاست که متعین می شود، ضرورت پیدا میکنه. حین ازن، حین ازن، حین انه لا ربط بین شرط و جزا، لعجل تصویر ترتب و ربط بین شرط و جزا. ربطی که بین شرط و جزا سبب ترتبیه دیگه، این جزا باید مترتب و شرط باشه. لعجل تصویر ترتب بین شرط و جزا ان یحمل، این ان یحمل فقا فاعل یتعینه، متعین است این که هم شود. قول امام کدوم قول؟ فانه علی یقین من وضوع، هم شر بر انه، بر این که این قول جمله انشائی است که اراده شده است به این جمله حکم، به انه میشه به اون مکلف زد، مکلف زد اراده شود به این جمله حکم، به این که این مکلف متیقنون و وقفت بخونه تعبودن، یقین دارد به چی؟ وضوع. تعبودن یقین دارد. لا خبریتون، انشائیست خبری نیست. تتحدث، این تتحدث صفت خبری است. لا خبریتون که سخن بگوید ان الیقین الواقع لئون مکلف، این لهو که مکلف میخوره باعث میشه که ما انهو رم به مکلف، نه این که سخن بگوید از یقینی که واقعیست، واقع شده. یقین به چی؟ به وقوع، متعلق به یقینی، یقین واقعی به وقوع وضوع از مکلف، از یقین واقعی برای مکلف. یقین به چی؟ یقین به وقوع وضوع از مکلف. روشنه؟ فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين. يقين تعبدي بوضوء، یقین تعبدی یعنی حکم شارع به بنا بر یقین و جنبه حکمی و انشائی پیدا کنه. یقین تعبدی یعنی که شما موظف باشید بنا بر یقین بگذارید، وجوب بنا بر یقین به وضوع میتونه مترتب باشه بر عدم یقین به نوع. عدم یقین به نوع میشه موضوع حکم. چه اشکال داره که موضوع حکم یقین تعبدی عدم یقین به، هرگاه تو یقین به نامت نداشتی موظفی بنا بر یقین به وضوعت بگذاری، به این روشنی. یعنی میشه شارع مقدس برای هر حکمی هر موضوعی بخواد تعریف کنه، دست خودش، عالم تعبد با دست مولاست دیگه، میتونه هر موضوعی برای هر حکمی خاص تعریف کنه. اینجا موضوع وجوب بنا بر یقین به وضوع عدم یقین به نام. لنه یعنی این یقین تعبدی ها به چی میخوره؟ یقین تعبدی حکم شرعی و تعبدی و به ید مولا و هر نحوی بخواد تو بچرخونتش. مثلا میتونه شما بگه هرگاه یقین به وجوب روزه نشتی واجب نماز بخواد، هرگاه یقین به وجوب نماز نشتی روزه بگیری، تعبد دیگه و هر چیزی میشه ربطش داد هر حکمی. خلافاً لیقین الواقعی به وقوع وضوع، به حدوث وضوع، برخلاف یقین واقعی به حدوث وضوع، فإن این یقین واقعی به حدوث وضوع ثابتون علا ای حال. قبلا گفتم یعنی چی؟ چه یقین به نوم داشته باشی چه یقین نداشته باشی به اصل حدوث وضوع یقین داره. اما اشکالی که بر احتمال سوم هست بگم و تمام. ولیکن حمل جمله خبریه مذکوره یعنی خبریه بر انشاء خلاف ظاهر عرفی جمله خبریه است. ظاهر جمله خبریه این است که حمل بر اخبار باشه، ظاهر جمله انشائی این است که حمل بر انشاء باشه. حمل جمله انشائی بر خبریه برعکس بر خلاف ظاهر عرفی این جملاته. این که میگه علا خلاف ظاهرها عرفن یعنی بر خلاف معنای موضوع لهش، مثل حمل هر لغتی بر خلاف معنای موضوع لهش خلاف ظاهر محسوب میشه به طور کلی. اینجا موضوع له جمله خبری اخباره نه انشاء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.